الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث جدیدی که مرحوم ملا صدرا نقل کرده در بیان واحد بودن مبدأ هست که منظور این است که واجب الوجود در مفهوم وجوب وجود شریک ندارد. البته در روایات و در آیات ادله‌ای نقل شده، این البته منحصر به دلیلی که مرحوم ملا صدرا گفته نیست، ولی به هر حال ایشون دو تا بیان داره که با این دو بیان خیلی از اشکالات حل میشه که حالا بعدن انشاءالله میرسیم. اشکال ابن کمونه که خیلی معروف هست، این اشکال توسط ملا صدرا به راحتی جواب داده میشه. قبل از این که فرمایش ایشون رو نقل بکنیم، در قرآن در سوره مبارکه مؤمنون و سوره انبیا دو تا استدلال برای نفی شریک برای خداوند آیه قرآن بیان فرمود. در سوره مؤمنون می فرماید لو کان معه من الهن لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم على بعض. اگر برای خدا شریک باشد، لو کان معه من الهن، اگر خدای دیگری هم باشه، دو تا اشکال پیش میاد. یک، لذهب کل الهن به ما خلق، هر خدایی میره سراغ خلق خودش، تدبیر خودش، مخلوقات خودش. یعنی چی؟ یعنی دو متغایر به ذات، دو متباین به ذات، حتما دو فعل متغایر و متباین دارن دیگه. دو متباین به ذات حتما دو تدبیر متباین دارن. خب وقتی تدابیر متباین شد، هرج و مرج میشه دیگه. یک خدا یه تصمیمی میگیره، یه کاری انجام میده، اون یکی اونو خرابش میکنه، نقضش میکنه، لذا تنازع پیش میاد. به این معنا که یک خدا میخواد کاری انجام بده، مختزی موجوده، مانع مفقوده، اون خدای دیگر نمیذاره. تدابیر مختلفه دیگه. چرا؟ چون دو تا ذات متباینه، لذا از دو ذات متباین دو تدبیر متباین صادر میشه. بنابراین با همدیگه سازگاری نداره، در حالی که در نظام آفرینش ما تلاعم میبینیم، همه موجودات با یکدیگر سازگاری داره و ما یک نظام واحد میبینیم که این نظام واحد نشون میده یک صانع واحد داره، یک مدبر واحد داره. این دلیل اول. دلیل دوم، لعلا بعضهم علا بعض. اگر دو تا خدا باشه یا چند تا خدا باشه، بعضی بر بعض دیگر استعلا پیدا میکنن، تفوق پیدا میکنه. خب اون خدای مورد استعلا یعنی خدای مستعلا علی دیگه خدا نیست که. مثلا فرض کنید در تدبیر جهان یه تدبیر عام داریم، مثلا تدبیر جهان ماده، یه تدبیر خاص داریم، تدبیر انسان خودش موجود مادیه در این جهان، تدبیر نباتات، تدبیر کوها، دریاها. خب یه خدا تدبیر عام داره، میخواد یک یعنی برنامه ریزی کرده، تدبیر میکنه، مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه کل عالم ماده رو. خدای دیگه نباتات رو تدبیر میکنه. خب اون تدبیر عام برای تدبیر خاص تفوق داره، لذا این مقهور اون واقع میشه. بنابراین دیگه اینجا نمیشه گفت خداست دیگه، وقتی که مستعلا علی واقع شد دیگه خدا نیست که.
اگر هر کدوم در زمینه خودشون در امر خودشون اقدام بکنن،
یعنی چی در امر، یعنی تقسیم مثل تقسیمات کشوری تقسیم کنن،
یه الهه ای داره مستقل.
همونه اتفاقا این جواب همون آقایون بسنیین و بت‌پرستا و اینهاست، ثنویین و اینا، چون اونها خدای واحد رو قبول داشتن. ولی انسالت و من خلق السماوات و الارض ليقولن الله، اما میگفتن که در ربوبیت ما ارباب مختلف داریم، رب ال مثلا جبل، رب الانسان، رب السما و رب الارض فلان. یعنی در اصل صانع حرفی نیست، واحده، اما در ربوبیت خدایان مختلفی هستند، هر یک از این خدایان مستقلن. حرف ما اینه، یعنی شما اینجوری باید تصور کنید که اربابی هستن مستقل در ربوبیت. وقتی مستقل هستن بنابراین تنازع پیش میاد. ممکنه شما جور دیگه جواب بدید، بگی که خب وقتی همه اینها بر مبنای کار عاقلانه پیش برن دیگه تنازع پیش نمیاد. ممکنه اینو شما بگی ها؟ ببینید ما نباید خودمون رو با خدا یا خدا رو با کار خودمون مقایسه بکنیم. ما وقتی میگیم این کار رو تقسیم میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک نظام خارجی، نظامی هست در عالم، بعضی از کارها رو ما نسبت به این نظام خارجی عالم، عالم هستی، نسبت به بعضی کار رو انجام بدیم، بعضی رو به دیگری واگذار میکنیم. حاجه کردید؟ اما این خدا قرار خالق این نظام جدیدی باشه، نه اینکه یک نظامی هست حالا در کارشون یک تقسیم انجام بدیم و شرح وظایف مشخص کنیم هر کدوم در محدوده ای کار بکنه. نه، فرضم بر این نیست، فرضم این است که خودشون قرار هست خالق بشن، آفریننده و موجد یک نظام هستی بشن. درجه کردید؟ بنابراین اینها هر کدامشون یک تدبیری دارن، یکی میخواد خلق کنه، یکی نمیخواد خلق بکنه. حالا شما ممکنه بگید خب اینها وقتی میخوان کار انجام بدن از روی عقل انجام، عقلانه کار عقلانه انجام بدن، پس دیگه تعارض و تنازعی نخواهد بود. ممکنه این اشکالو بکنه. اگر دقت کنید این اشکال هم وارد نیست. کار عاقلانه که ما انجام میدیم یعنی چی؟ یعنی کاری که مطابق با قوانین عقلی است. درسته؟ این کار عاقلانه. قوانین عقلی چه قوانینیه؟ قوانینی است که با نظام هستی مطابقت داره. مثلا 2 به علاوه 2 در عالم خارج 4، لذا میگیم این عقلانی. شما 2 به علاوه 2 اگر جمع بزنید به 4 کار عقلانی کردی. همیشه کار عقلانه یعنی کاری که مطابق است با قوانین عقلانی. قوانین عقلانی اون قوانینی است که مطابق با نظام هستیه. حالا اینها میخوان کار عاقلانه انجام بدن یعنی چی؟ معنا نداره، چون اینها خودشون قرار نظام هستی رو ایجاد بکنن. توجه کنید، لذا معنا نداره بگیم اینها کاراشون عاقلانه است. کار عاقلانه بودن معیارش چیه؟ قانون عاقلانه. قانون عاقلانه یعنی قانون که مطابق با نظام هستی و عالم هستی هست. من میخوان حالا تازه عالم هستی درست بکنم. بنابراین معنا نداره بگیم که کار عاقلانه انجامه. این نسبت به ما درسته، نه نسبت به واجب الوجودی که خالق هست. همین صاحب عقل هستن. این تسامحه. عقل که اون تعبیر درست نیست، چون عقل یک جوهره دیگه، نمیتونه که واجب الوجود جوهر داشته باشه که. درسته، جوهر که نداره. یعنی کارشون مطابق عقله، باید اینجوری بگیم. کار مطابق عقل یعنی چی؟ یعنی کاری که یعنی اون با نظام خارج مطابقت داره. مثلا شما دیوار رو اگر کج بذاری چون جاذبه زمین جذبش میکنه خراب میشه، میگن کار غیر عاقلانه. کار عاقلانه این است که مطابق قانون عقلی باشه. قانون عقلی چیه؟ این است که جوری بسازی که مثلا جاذبه زمین اون رو نکشه، ساقط بشه. اون که بحث دیگری است که عقل مطابق فطرته. بله، عقل سلیم قطعا مطابق فطرته، حرفی نیست. ما الان بحثمون در فطرت یا مطابقت عقل با فطرت نیست. بحث ما این است که آقایش سوال میکنه که دو تا خدا هستن، هر دو چون کارشون عاقلانه هست تنازعی پیش نمیاد. این ممکنه کسی به ذهنش برسه. خواستیم دفع دخل مقدر رو بکنیم، بگیم بله در مورد ما اینجوری هست. دو نفر عاقل وقتی رو عقل کار میکنن، عاقلانه کاری انجام میدن، تنازع پیش نمیاد. اما در مورد دو واجب الوجود که معنا نداره بگیم کار عاقلانه انجام میدن. چرا؟ کار عقلانه یعنی کاری که مطابقه با قوانین عقلیه. قوانین عقلی یعنی قواعد و ضوابطی که با عالم خارج، با نظام واقع در خارج مطابقت داره. از اون شما دارید قانون عقلو درست میکنید. حالا این خدای واجب الوجود میخواد تازه نظام خارج رو درست بکنه، پس معنا نداره به کار عقلانه به اون نسبت بدیم. برای اون این حرفا معنا نداره، محاله. برای ما درست
محاله. بله، با یک کلمه که خودشون هم معتقدن، هم بقول من غربی ها هم بقول من مسلم ها، فرض محال که محاله دیگه هست. چون چیز امکان پذیر نیست. چطورش بس میکنه خود فلسفه هم خودن برای یه چیزی دلائل بر چیزهای فطری و غریزی مثل خالق بودن خودش
یه
چیز باطلیه
واقعا گیره باشه. نه، ما عقل رو به عنوان یک دلیل پایه قبول کردیم. ما وقتی با اون فیلسوف غربی هم صحبت میکنیم روی یک اصول موضوعی با هم توافق داریم، قبول داریم که اون عقل داره ما هم عقل داریم، قبول داریم یک سری احکامی از عقل هست، احکام بدیهیه که مولا درزش نمیره، ولی غیر انسان نمیفهمه، تعقل نمیکنه، دو رو بلای دو میکنیم، میشه بنده ایرانی مسلمان میگم چهار، اون غربی کافر هم میگه چهار. چرا میگه چهار؟ خب میفهمه، تعقل میکنه، با عقلش فهمیده، ولی به حیوان بگی دو بلای دو میشه چند، نمیفهمه، تعقل نداره دیگه. پس یک قوه دراکه هست که هر دو ما داریم و به کمک اون میریم جلو. حالا ما به کمک همین عقل دو دو تا چهار تا کردیم، سانه رو اثبات کردیم، هم وحدت سانه در ذاتش، هم در صفاتش، هم در ربوبیتش، و همین چیزا که خودش قبول داره ما میریم جلو. فرض کنید مثلا ازش سوال میکنیم که آیا میشه یک چیزی به وجود بیاد بدون علت؟ اون میگه چی؟ کافر هم هست. یه خونه ایست، بنده میگم این خونه خود به خود آجرهای جمع شد رو همدیگه سوار شد، بعد آهنهایی پیدا شد مثلا، این آهنها به همدیگه جوش خورد، بعدن حال و وزیرایی و اتاق و در و دیوار و همه خود به خود درست شد. آیا قبول میکنه؟ نه. پس البناؤ یدل علی البنا دیگه، به قول اون عربه گفت البعرتو تدل علی البعیر. خب میگیم بسیار خب، این نظام کیهانی و این عالم آفرینش بنا با این عظمت بنا نداره، صانع نمیخواد، این همون برهانیست که خودش هم قبول میکنه دیگه. اینو ما میگیم، منظور ما از استدلال اینه، این خیلی واضحه دیگه. در سوره انبیا هم میفرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر غیر از الله آلهی باشد لفسدتا، زمین و آسمان ها فاسد میشه. اونجا هم استدلالش به همین نحوه، یعنی اگر خدایانی باشد چون متباین به ذات هستن، از متباین به ذات تدابیر متباین صادر میشه دیگه. وقتی تدابیر متباین صادر شد، بنابراین فساد حاصل خواهد شد. این استدلالی که در قرآن هست. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید که من ثناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله، در همون خطبه اول که یکی از بهترین خطب امیرالمؤمنین در بحث توحید، من ثناه، اگر کسی خدا رو تثنیه بکنه، فقط جزعه او رو تجزیه کرده، و من جزعه او فقط جهله، اگر برای خدا جز قرار بدی چه کار کردی؟ خدا رو نشناختی دیگه، جاهل شدی. خدا که دارای جز نمیشه. چرا دارای جز نیست؟ چون چه مرکب دیگه، مرکب به اجزاء خودش نیاز داره و احتیاج و نیاز برای ممکنه، ممکن الوجود است که محتاجیم. یک کتابی هست به نام هدایه اثیریه، هدایه اثیریه از جناب اثیرالدین ابحری، متوفای 661. اثیر یعنی آدم محترم، اثره یعثرو یعنی اثیر، اثیر یعنی شخص محترم. اثیر الدین ابحری کتابی نوشته در فلسفه، ایشون در بحث خداشناسی اصطلاح در اونجا فن ثانی ده فصل ذکر کرده، ده فصل. بسیار کتاب خوبیه، کتاب درسی هم بوده در زمان خودش. مرحوم ملا صدرا یک شرحی زده بر این کتاب به نام شرح هدایت الاسیریه، کتاب هدایه اسیریه اسیرالدین ابحری رو شرح زده. از بهترین شرح‌ها شرح ملا صدراست که این کتاب رو تکمیلش کرد. بعضی از این عباراتی که ما میخونیم جناب ملا صدرا در اون کتابش هم آورده و برخی از استدلالاتی هم که میخونیم از همون کتاب هدایه اسیریه گرفته. مثلا همین استدلال بحث مورد بحث ما جناب ملا صدرا از هدایه اسیریه گرفته، منتها یه مقداری اضافه کرده، تکمیل کرده این استدلال رو. جناب اسیرالدین ابحری در کتاب خودش در مورد نفی شریک برای واجب الوجود میگه که اگر دو واجب الوجود داشته باشیم، پس بنابراین در مفهوم وجوب وجود شریکن، مشترکن. خب ما به امتیاز میخوان دیگه، درسته؟ ما به امتیازشون چیه؟ ما به امتیاز ایشون میگه از دو حال خارج نیست، یا ما به امتیاز عین حقیقت این دو واجبه یا جزء حقیقته. هر کدوم که باشه باطله. این میرسه به اون فرمایش امیرالمومنین. میخوام بگم که این عبارتی که جناب اسیرالدین گفته میشه تفسیر فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه که فرمود من ثناو فقط جزعه. چطور من ثناو فقط جزعه؟ به این صورت اگر دو تا واجب داریم، پس در مفهوم وجوب مشترکن دیگه. خب مابل امتیاز میخوان دیگه، دو وقتی میگیم دو چیز یعنی یک مابل امتیاز دارم، مابل امتیازشون آیا عین حقیقت این هاست یا جزء حقیقت؟ اگر عین حقیقت باشه، پس وجوب حقیقت اینها نیست. اگر ما بر امتیاز عین حقیقت اینها باشه، پس اینها مشترک نیستن، در وجوب وجود شریک نیستن دیگه. پس وجوب میشه یک امری خارج از ذات. اگر جزء حقیقت باشه، خب هر کدوم مرکبن از یک مابل اشتراک و مابل امتیاز. وقتی مرکب شدن، مرکب چون احتیاج داره به جزء خودش، احتیاج هم از خواص ممکنه، از شما واجب رو ممکنش کردی، همچین استدلالی رو آورده. این فرمایش توضیح و تفسیر این عبارت امیرالمومنینه. البته نیاز نیست که ما به فهمش ایشون استناد کنیم، خودمونم اگر همت کنیم فکر بکنیم همین رو میفهمیم، منتها بعضی زحمت میکشن، آستین بالا میزنن، تفکر میکنن، خلاصه با ریاضت و با خون دل شب تا صبح فکر میکنن، یه چیزی دستگیرشون میشه و عنوان یک دلیلی می نویسن. بعضی هم نه، مثل بنده نوعی چه می کنیم؟ نشخار می کنیم دلیل آقایون. جناب ملا صدرا این استدلال رو تکمیل می کنه. این بحث امروز ما در اسفار تکمیله. حالا اون اسفار یک دوره خداشناسیه، یعنی کامل دیگه ایشون گفته. حالا بعضی ها همت ندارن اسفار بخونن، میگن طولانیه، خب لازم نیست 9 جلد اسفار خونده بشه، همون 2-3 جلد اول هم بخونن کافیه، بعدش خودشون بقیهش رو مطالعه کنن. اگر خیلی کسی کم حوصله هست، همون شرح هدایه از سیریه رو بخونه، همون مبانی ملا صدرا دستش میاد، چون بسیاری از مطالبی که ملا صدرا در اسفار گفته در هدایه هم گفت. اگر باز خیلی کم حوصله است، همون قسمت مباحث الهیاتش رو، حدودا با این چاپایی که الان هست همش 100 صفحه بیشتر نیست، یعنی در 2-3 ماه راحت میشه خیلی قشنگ مباحث الهیات هدایت اصلیه رو کامل خون. یک دوره علم کلامه، منتها با از استدلالات و براهین فلسفی و محکم و مترهن. اسفار خودش شرح دیگه، میگه شرح چی باشه؟ بله حواشی که بله داره، بله فلاسفه جدید حواشی دارن بر اسفار. ما اون زمانی که قم بودیم، آیت الله جوادی آملی خارج اسفار میگفت، خارج اسفار. به هر حال جناب مرحوم الله صدرا میفرماید که اگر دو واجب الوجود داشته باشیم، معناش این است که در وجوب شریکن، پس در وجوب وجود مشترکن، خب اینها نیاز به مابل امتیاز دارن دیگه. این مابل امتیاز آیا چه نسبتی داره با این خود این دو واجب؟ یا عین حقیقت دو واجبه، یا جزء حقیقت، یا خارج از حقیقت؟ این خارج از حقیقت، این قسم سوم رو ملا صدرا اضافه میکنه، یعنی استدلال جناب اسدالدین رو میگه با یک تکمله و تتمه ای. بعضی چیزها خارج از حقیقتن، مثلا لازمن، لازم خارج. مثلا فرض کنید، ببینید من مثال میزنم، من و شما هر دو انسانیم، انسانیت عین حقیقت ماست، درسته؟ خب حال که انسان هستیم، مرکبیم از حیوان و ناطق، حیوانیت جز حقیقت ماست، چون بقر غنم هم در حیوانیت با ما شریکه. یا ناطقیت جز حقیقت ماست که محصل حیوانیت. بعض چیزا خارج از حقیقت ماست، مثلا زاهک بودن. زاهک بودن آیا جزء حقیقت ماست؟ نه، خارج از حقیقت ماست. منتها یک خارجی است که لازم بالمعنی الاخصه، یعنی غیر از ما، غیر از ما انسان‌ها زاهک نداریم، هیچ خلاصه موجودی غیر از ما زاهک نیست. زاهک یک لازمی است، منتها لازم بالمعنی الاخصه. ما ماشی هم هستیم، اینم خارج از ذات ما. این ماشی بودن در بقیه حیوانات هم هست. حالا ایشون می‌فرماید که این ما به الامتیاز از سال خارج نیست، یا عین حقیقت این دو واجب وجوده، یا جزء حقیقت این دو واجب بوده، یا خارج از حقیقت این دو واجب بوده. بالاخره از این سوال خارج. اگر عین حقیقت این دو واجب باشد، بنابراین وجوب وجود میشه یه امر خارجی، خارج از ذات. شما اول گفتید عین حقیقت مابل امتیاز شد عین حقیقت، پس در وجوب شریک نیستن دیگه، پس وجود میشه خارج از ذات. این خلف فرض شما. اگر بگید این مابل امتیاز جزء حقیقت این دو واجبه، چه کار کردید شما؟ ترکیب درست کردید، تجزیه درست کرد، درسته؟ شما هر واجب رو مرکب کردید از مابل اشتراک و مابل امتیاز، میدونی چه کار کردید با این کار؟ یک مرکب درست کردید. خدا یه مرکب از دو جز. خب مرکب نیاز به اجزا داره، نیاز و احتیاج از آثار و خواص ممکنه. خب اینم باطل میشه. یا میگید که این ما به الامتیاز خارج از ذات هست. این شیخ سومی که ملا صدرا اضافه میکنه اینجا، اگر بگید ما به الامتیاز خارج از ذات این دو واجه الوجود هست، خب این خارج به عنوان یک لازم علت میخواد دیگه، میگه علت نمیخواد. آیا آنچه که بر یک چیزی عارض میشه علت نمیخواد؟ حتما علت میخواد دیگه. وقتی که این مابل امتیاز خارج است از ذات و عارض میشه بر ذات، هر امر عارضی علت داره دیگه، درسته؟ شما دیوار رنگ میزنی، سفیدیه دیوار، عارض بر دیواره، این سفیدی دیوار علت داره دیگه. هر عارضی قطعاً چیه؟ علت میخواد. خب پس بنابراین ما به الامتیاز در اینجا عارض شده بر ذات واجب و دو تا واجب الوجود علت میخواد. خب این علتش چیه؟ علتش از دوال خارج نیست، یا خود همین واجب الوجوده یا غیر از این واجب الوجود. اگر بگید غیر از این واجب الوجوده، پس بنابراین واجب الوجود در تعینش نیاز به غیر داره. پس شما واجب الوجود رو محتاجش کردی. واجب الوجود اگر در صفاتش نیاز به غیر پیدا کنه دیگه واجب الوجود نیست. قبلا هم گفتیم در جلسات قبل، واجب الوجود در تمام صفاتش هیچگاه نیاز به غیر، همه صفاتش از خودش میجوشه، لذا تعیرش هم از خودش باید باشه نه از غیر. اگر از غیر باشه معناش نیه که وجودش هم از غیره، روزاش رو مفصل خوندیم. پس شما واجب الوجود رو ممکن الوجود کردید، این خلاف فرض بود دیگه. یا میگید که این مابل امتیاز از خودشه، این هم محاله. چرا محاله؟ مابل امتیاز از خود این شخص، از خود این واجب باشد، معناش اینه. ببینید هر معلولی مترتب است بر علت و تعین علت. علت هم اگر به صورت مبهم پا در هوا باشه که تأثیر نداره که، درسته؟ همیشه هر معلولی متوقف است بر علت و تعین علت، درسته؟ چون علت مبهم، علت خلاصه مجمل پا در هوا که معلوم نیست، هنوز متعین نشده در عالم خارج، که تأثیری نداره که. خب اگر این مابل امتیاز، یعنی این مابل امتیاز به عبارت دیگر، یعنی این تعین، تعین در خارج، این معلول خود این واجب باشه، معناش این است که این واجب قبلا، این واجب متعین شده و بعد علت برای تعین شده است، یه چیز مسخره این میشه دیگه. تعین میشه معلول خود این واجب. یعنی چی؟ یعنی واجب قبلا با تعینش هست، بعد دلیل و علت برای تعین میشه، پس لازم میاد تقدم شی بر خودش، تقدم تعین بر خودش. این فرمایش ملاست، البته کم نیاز به تأمل و فکر داره. این خلاصه استدلال ایشون. دیگه وقت ما هم تمام شد. حالا این استدلال من گفتم روش فکر بکنید تا جلسه بعد. ان شاء الله.